أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. توفیق نیست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه بروج را تقدیم می داریم. در نوبت گذشته قسمت نخستین این آیه مطرح شد که حضرت باری تعالی به آسمان و اجرام آسمانی و جایگاه رفیع و بلند و مزین آن سوگند یاد فرمود. اونگاه به واقعه مهم روز باقی عالمی نو سوگندی یاد شد که قطعیت اون در این سوگند دیده شد و لیوم الموعود، آن عالم و روزی که قطعا وعده داده شده است به انسانها و بشریت، و به دنبال اون سوگند یاد شد به گواه و آنچه بر اون گواهی داده می شود در اون روز که اشاره کردیم هرچند معنای آیه کلیت و فراگیری دارد، اما بدون تردید مصداق بارز شاهد در عالم باقی و قیامت وجود نازنین نبی مکرم اسلام است و مشهود امت او و اعمال امت او. همه پیامبران الهی به گواهی می نشینند و باز سرآمد آن نبی مکرم ما وجود نازنین پیامبر اسلام. به دنبال این سوگندها اشارت به اون شد که قتل اصحاب الاخدود، گفتیم جمع جماعتی از نابخردان لجوج جهود که بر سر ایمان مؤمنان به ستیزه در آمدند و به بهانه پایداری مؤمنین رو در قهر و آتش و به نوعی در عذابی قرار دادن که قرآن از اون تعبیر می کند از این جماعت به اصحاب اخدود شرهای رفت و بیان شد اینها حفره ها می کندند و آتش درون این و مؤمنان رو اگر نمی پذیرفتند که برگردند از ایمانشون در این چاله ها می سوزندند و از میان می بردند. زمانی گفته شد که اساساً حتی در شرایع الهی مجازات سوزاندن و آتش نداریم مگر یه مورد خاص، و الا لا یعذب بالنار الا رب النار، کسی نمیتواند با آتش بسوزاند مگر صاحب آتش، مگر صاحب وجود و صاحب هستی و خداوند. لذا در شرایع و در قوانین و مجازات های دینی هم چنین مجازاتی عموما نوعا وجود ندارد. اشاره کردم یه مورد ویژه‌ای که استهجان به حدی است که در مراتبی اونگاه این حکم صادر می شود. فرمود اینها کسانی بودند که نار ذات الوقود، آتش های افروخته اون چنینی رو برپا می کردند و خود اینها بر اون می نشستند و چنین رفتار زشتی رو انجام می دادند. به چه جرم؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم مؤمنان این بود که اینها مؤمن بودند. این لحن بیان تأکید بیشتری می کند. اشاره کردیم می گویند که فلان کس یه مشکل دارد و اونمی که راستگوست، راستگویی مشکل نیست، اما این جدیتر و برجسته‌تر صفت صداقت را نشان می‌دهد تا بگوییم فلانی راستگوست. این برجسته‌تر نشان می‌دهد. در این آیه هم چنین حالتی دیده می‌شود. جرم اینها این بود که اینها ایمان به خدا داشتند، به این جرم می‌سوختند در آتش قهر دشمنان و کافران ناسپاس. بالاخره این قصه در طول تاریخ همیشه بوده است. اینی که قرآن بازگو می‌فرماید است نماد و سمبل کامل این است. در طول تاریخ همیشه خط مخالفه پیامبران الهی با آتش‌های مختلف مؤمنان را می‌سوزاندند. حالا شکل آتش فرق می‌کرده است، نوع آن فرق می‌کرده است. اگر اخدود نبوده است چیز دیگر بوده است. این نزاع و ستیزه بین کافران جهود و لجوج تا الان وجود دارد که آتش به جان مؤمنان بیفکنند و بسوزانند اینا رو به قیمت و جرم ایمانشون. توضیحات کافی رو دادیم، اما به دنبال اون فرمود اینها جرمشون این بود که ایمان آورده بودند به خدای عزیز حمید. بهانه شد این دسفت که وارد این بحث شد حضرت باری تعالی و پاسخگویی است. اون خدایی که له ملک السماوات و الارض، اون قدرتمند عزیز حمیدی که تمام ملک آسمان ها و زمین، فرمان روایی آسمان و زمین، مالکیت و دارندگی آسمان ها و زمین از آن است و او بر هر شیء شهید است. ملاحظه می فرمایید که اینجا هم مانند بسیاری از موارد هنگامی که صحبتی به نوعی در حال هوای قیامت یا اشارتی به جهان باقی می شود، دو ویژگی حضرت باری تعالی پررنگتر به چشم می آید و جدیتر مطرح می شه: دانایی و توانایی حق. خداوند مالک و فرمانروای آسمان ها و زمین است. تمام ملک هستی در یک ید قدرت اوست و او بر هر شیء شهید است. گفتیم کلمه شهید به معنای علیم، فراتر از علیم، اختصاص به خدا دارد. شهادت به معنای حضور، شهادت به معنای گواهی دادن، بله در مورد انسان ها هم به کار برده میشه، اما شهادت به معنای علم صفت خاص خداست. شهید فقط خداوند است. هو شهید به معنای آگاه، نه آگاه و علیم، یعنی اون آگاهی و علمی که حق و باطن همه امور در این علم گنجانده می شود و تحصیلی نیست، نیاز نیست تحصیل بشه، این حصولی نیست، حضوری است. حالا این اصطلاح خیلی جالب نیست اینجا، اما حصولی نیست در مورد ذات باری تعالی. علم خداوند، خبرویت الهی، شهادت الهی در ذات خداوند است. فرمود این دو ویژگی رو کنار هم و الله علی کل شیء شهید. حالا با این اقتدار و قدرت خداوند چنین پاسخ این دو گروه رو میدهد، چه مؤمنان رو چه فتنگران رو، چه مؤمنان چون کفاری که چنین برخورد میکنند در دنیا در طول تاریخ با مؤمنان. فرمود ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اونها که فتنه میکنند مؤمنین و مؤمنات رو. کلمه فتنه، فتنه، اصلا این سه حرف اصلی هر کجا که به کار برده می شود، حرارت، گداختگی، سوختن، در این استعمالات وجود دارد. چهار پنج معنایی که فتنه داره و مشتقات فعلی اون، وجه مشترک معنایش همین است در تمام اینها. نهایت این که ما یه فتنه ای داریم که از سوی خداست. ولقد فتنا الذین من قبلکم. گاه فتنه خدا می کند، گاه فتنت الناس که قرآن می گوید بعضی ها فتنه مردم رو مانند عذاب الهی می گمانند. پس فتنه گاه از سوی مردم می آید، گاه از سوی خدا می آید. هنگامی که فتنه از سوی خداوند می آید در دنیا یا در آخرت، هنگامی که در دنیا فتنه از سوی الهی می آید، همان معنایی است که همیشه گفتیم، یعنی خداوند در یه شرایطی انسانها رو قرار می دهد با یه داشته ها نداشته ها، بود و نبود، خوش و ناخوش، کراهت و رضایت، در یه چنین شرایطی انسانها رو قرار می دهد که انسانها قششون گرفته بشه، زب بشه وجودشون، ناخالصی ها فرو بریزد و باقی بماند اون خلوص وجودی انسان ها. این فتنه الهی است. سنت ثابت از ابتدا تا انتها در میان بشریت جاری و برقرار که خداوند چنین فتنه ای رو در دنیا با انسان ها عمل می کند. ابزار اون فتنه هم تمام موجودی دنیاست، تمام حال و احوال ما در دنیاست. عرض کردم بالا بودن، پایین بودن، رئیس بودن، مرعوس بودن، داشتن نداشتن، غنا، فقر، مرض، صحت، عافیت، قدرت، ضعف، همه اینها میشن مواد فتنه الله، فتنه الهی. از همین ها انسان ها محک میخورن، از همین ها قش ها میریزد یا باقی میمانند با همین اقبال ها و ادبار ها. اما فتنه خداوند در قیامت معنای دیگری دارد. فتنه الهی در قیامت یعنی عذاب خداوند. این همان است که یوم هم علی النار یفتنون. خداوند اینها رو فتنه‌شون میکنه در جهنم، عده‌ای رو یعنی میگدازاند، میسوزاند. فتنه الهی پس شد در دنیا اختبار، محک، و در آخرت عقوبت. فتنه مردم در دنیاست، دیگه در آخرت معنا نداره و فقط عقوبت و به نوعی شکنجه است، ایزا است، آزار است، به این معنا مردم نسبت داده میشه. فرمود اونها که فتنه می کنند مؤمنین و مؤمنات را، شکنجه می کنند، آزار می کنند، می گدازانند مؤمنین و مؤمنات را. عجیب است عزیزان، این جمله خیلی عجیبه به نظر من. ثم لم یتوبوا، بعد بر نمی گردن، رجوع نمی کنن. واقعا شگفت انگیزه. ببینید، خب بالاخره ما همه جا توقع داریم کسانی که اسراف کردید بر نفس خودتون، چنین کردید چنین کردید، برگردید به سوی خداوند، رجوع کنید. اما تا اینجا، یعنی مرز توبه تا این حد پیش می رود که خداوند به چنین فتنگرانی هم بگوید که توبو، رجوع کنید. بله. ثم لم یتوبو یعنی چی؟ مفهوم جمله چی میشه؟ یعنی ان یتوبو، اگر بازگشتند. قصه این نیست که داریم در موردشون میگیم، اما اگر برنگشتن به اینجا میرسد، جل جلاله و عظم نواله، یعنی میبینید این گستره پذیرش خداوند رو تا کجا میپذیرد خدا انسان ها، تا چه حدی قبولشون میکند، حتی تا اینجا که به این حد برسن. تصور نمیشه برای ما که با مختصر چیزی ترد میکنیم، رد میکنیم، میرانیم، میبریم، دیگه مشخص شد تو دوست به درد بخور نیستی، تو زنی نیستی، شوهری نیستی، فرزندی نیستی، خیش و قومی نیستی، به مختصر به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ، متاسفانه. اما این بارگاه رو میبینیم که جذب است و جذب است و جذب. فرمود اونها که فتنه میکنن مؤمنین و مؤمنات را، ثم لم یتوبو، اما بر نمیگردن، نادم نمیشن، پشیمان از رفتارشون و کردارشون نمیشن، دیگه کارشون تموم است. فلهم عذاب و جهنم. شدت جمله بسیار زیاد است، جار و مجرور مقدم شده، فا اومده، سرعت رو بیشتر در جمله نشان میدهد. پس مسلم عذاب جهنم از آن این هاست. همین کافی بود براشون، عذاب جهنم، دیگه قهر و دوزخ و همه چیز. اما فرمود و لهم عذاب الحریق. گاهی در بهشت میبینید خداوند اشاره میکند که اینها مثلا این نعمتهای الهی رو دارند و چنین و چنان، بعد یه خط ویژه‌ای باز میشه، یه اعتبار ویژه‌ای باز میکند خداوند برای بعض از مؤمنین، یه گشایش اعتبار خاصی میشه، میفهمد ولده اینا مزید، یه چیزهای بیشتری ما میدیم، یه فزونی تره هایی ما بهشون میدیم که اونها رو متوجه نمیشید. مثل این که در این نکته منفی هم همینه، بعد از این که میفهمد عذاب جهنم، بعد یه عذاب خاص رو بعد از اون عذاب عام وعده میکنه خداوند، و از آن ایشان است. عذاب حریق، حریق از ماده حرق میاد به معنای سوزاندن. خب جهنم همش سوزشه، جهنم همه اون سوزاندنه، اما باز این چیه که بالاتر و خاص نسبت به عذاب جهنم مطرح میشه؟ کلمه حریق فعیله، به معنای محرق، اینجا به معنای گدازاننده جدی است. این پاسخ همان ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات است. پاسخ اون گداختنی که در دنیا داشتند عذاب حریق است. دقیقا مشخص داره خداوند جواب رو میده. آنچه به مؤمنان عمل کردن حالا دارن میگیرن جزاشون رو. فرمود ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اما نقطه مقابل اون، اونها که تکلیفشون مشخص شد، اصحاب اخدود، کسانی که بدین شیوه بدین رویه عمل میکنند معلوم. اما نقطه مقابل اونهایی که ایستادن پایداری کردن. من حیفم میاد این استفاده های جنبی اخلاقی رو از آیه نداشته باشیم. اشاره کردم عزیزان، ببینید اون ابیات مثنوی رو هم اون هفته خوندیم خدمت دوستان. این مؤمنان سوختند اما از ایمانشون بر نگشتن. اندازه این مقاومت کم و زیاد میشه، اما واقعا نمیتونیم اینو فراموش کنیم که پایداری و ایستادگی در پای ایمان سختی های خودش رو داره، سوز و ساز خودش رو داره. نمیشه به سادگی انسان تکیه بزند بر تخت مؤمنی و ایمانی و گمان کند که دیگه به حمد الله جایگاه اون هم چنین و چنان خواهد شد و مهر مقبولیت خداوند بر وجود اون نقش میبندد. نه، هر چند زمان پیش اومده است. اینکه این جمله رو داریم عجیبه. پیامبر فرمودند خیر القرون قرنی، بهترین روزگاران روزگار من است. خیر القرون قرنی ثم یلونه، بعدی. خب ما کجا گیر کردیم الان نسبت به اون حدیث نبوی؟ دیگه اون آخرای کار گیر کردیم ما دیگه، به قول بنده خدا ما اون تتمه زمان موندیم. مثل اینکه یعنی چه؟ یه بعد این حدیث نبوی اینه که هرچه زمان به درازا کشیده است و بشر رو به جلو رفته، توانمندی بهره برداری برای بشر نسبت به شهوات و نفسانیاتش بیشتر شده. توانمندی بشر در خدمت به جسمش فزونتر شده است. جسم فربهتر شده. نیازهای مادی انسان گسترده‌تر از نیازهای معنوی شده هرچه بشر رو به جلو رفته است. نتیجه این میشه دیگه. شما این نوجوان عزیز ما رو میبینید، این جوان عزیز ما رو میبینید، چشم باز میکنه، این همه اوضاع و احوالی میبیند، مسائل و مصادیقی میبیند که همه میاد شیب آن مستقیم به سود تن، به سود جسم، به سود لذات، به سوی شهوات. تو چه شرایطی قرار؟ حالا تو این شرایط قوت ایمان چقدر باید باشه و سوز و گداز پای نگهداری ایمان چقدر جدیست؟ اشاره کردم داریم در روایات ها که انسان صبح از خانه مؤمن بیرون می رود و شب کافر بر می گردد. یعنی یه روز کافی است که ایمان تو سر کف بذاری و از دست بدی، از دست بدی. یعنی که واقعا خیلی من نکات نمیشه گفت واقعا در بحث و در مقام تفسیر یا در بحث عمومی. بلخه گاه کار با اونجا بکشد که ببینی یه مؤمن داره چانه زنی میکنه با تو که آیا میشه خورد یا نمیشه خورد. حالا نکنه این آیه دلیل بر حرمت نیست، آیه 90 سوره مبارکه مائده، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فشتنه بود. آقا این شراب، این قمار رجس، پلید، کثیف عمل شیطانه. فجتنبوه، نهی مؤکد، دستور میآید به اجتنابش. بنشیند چانه زنی کنه که این رجس یعنی حالا پلید، مثلا اون، مثلا حالا بله ما هم گاهی عمل شیطانی انجام میدیم، اونش هم شاید جدی نباشه. یعنی اونچنان پایه های ایمان بلرزه. حالا کسی که قبول داره، نه اینکه قبول نداره، که بگی سر ما نداری ره خیش گیر. ببین چقدر مهمه این قضیه واقعا که بدونیم آقا پایه ایمان ایستادن شوخی بر نمی دارد. جان برادر بود محکم بود، نباید بگذاریم این پایه ها بلرزه، نباید بیایم توی وادی قرار بگیریم که بالاخره منتهای لیهون معلوم است. فرمود حالا نقطه مقابل، اونهایی که سختی ها رو تحمل کردن، اونهایی که سوز و گداز رو هم دیدن، اگر شیطان فتنه شون میکند سوز گداز مبارزه با شیطان رو تو وجودشون، آگاهیشون میاد بالا، معرفتشون میاد بالا، علمشون میاد بالا، تقواشون میاد بالا، شیطان در مشتشون قرار میگیرد به عنایت الهی، مهار رو از دست اون میگیرن، مهار شیطان رو همگاه به دست میگیرن. در قبال بیرون و دشمنان بیرونی، تهدیدهای بیرونی، در قبال تزلزلات بیرونی، به عنایت و تکیه بر ایمان الهی و تقوا و معرفت و علم محکم و قوی می ایستن. اینها میشن مصداق بارز این آیه و همه‌هایی که خدا توصیفشون کرد در آیات قبل. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات تجری، باز هم جار و مجرور مقدم میشه، تأکید رو میرسونه، فقط مال اینهاست. جنات تجری، آن بهشت ها و بساطینی که تجری من تحت الانهار جاری است، از زیر اشجار آن بهترین طراوت ها و شادابی ها رو دارد و در نهایت لذت. ذالک الفوز الکبیر، خیلی زیباست، این فوز کبیر است. فوز رسیدن به مقصد و مقصود با تمام عافیت و سلامت و امنیت. بالاخره انسان ممکنه مقصد برسه، اما با چه قیمت؟ گفت بالاخره ممکنه ما را برسانند، حالا ممکنه عمودی نرسانند، افقی برسانند، گاه اینطوری میشه، به چه قیمت انسان به مقصد برسد؟ اما فوز یعنی رسیدن به مقصد با تمام امنیت، عافیت، لذت. اینها به مقصد میرسند. ذالک الفوز الکبیر، این فوز کبیر است، اونم کبیر. کلمه کبیر خیلی جدیه مطرح شدنش در اینجا. کبیر صفات و هو العلی الکبیر، از صفات خداوند کبیر. اینجا برای فوز و جایگاهی که خدا به این مؤمنین دارای عمل صالح میدهد، فوز کبیر رو مطرح میکنه. این چه رستگاریست که خدای کبیر اون را به صفت کبیر بودن می ستاید و بازگو میکند؟ خدا میداند. فرمود ذالک الفوز الکبیر. خب این بشارت هم اومد، اما در قبال اون تهدیدها، ان بطش ربک لشدید، نگران نباش، مثل اینکه خدا به مؤمنین، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چنین وعده می کند که ان بطش ربک لشدید، بدانید به درستی که بطش پروردگار تو پیامبر مؤکدن شدید است. کلمه بطش، اصلا خود تلفظ واژه رو که دقت کنید از جهت تلفظ و فونتیک، تا و ترکیب تا بعد شین اومدن، یعنی این سه تا حرف کنار هم قرار گرفته، بطش، اصلا خود کلمه بطش تلفظ شدت رو میرسونه به معنای الاخذ بالعنف، یعنی به عنف و به کره و جبر کسی رو تو مش گرفتن و در اختیار قرار گرفتن. بدان که بطش پروردگار تو شدید است. باز حرف ش دوباره به کار بود، ش خود شدت رو میرسونه دیگه، اصلا آیه آیه ایست که خود شدیده. ان بطش ربک لشدید، بدان که قدرت و اقتدار و اخذ و گرفتن پروردگار تو در نهایت شدت و صلابت است. پیامبر نگران نباش، هیچ کدام از اینها خارج از قدرت الهی نیستند. انه هو یبدئ و یعید، آخر اوست که یبدئ، بدع به معنای آغاز کردن، بدع خلق الانسان من طین، خداوند مبدع است، یعنی آغاز خلقت از اوست. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. فرمود هو یبدئ، او ابداع می کند، او آغاز کرده است این خلق و وجود را، و یعید، و اعاده این خلق هم، دوباره سازی این خلق هم از اوست. اینها اومدن به تعبیر ما جولانشون رو دادن، ترکتازیشون رو ممکنه بکنن در دنیا، اما اعاده میشند خودشون، اعمالشون، رفتارشون، خلقیاتشون و خلقیاتشون رو خدا اعاده میکنن، همه ی وجودشون رو ذات حق مجدد اعاده میکنن و باز میآیند و در صحنه عدل و حق و محاکمه الهی قرار میگیرن، نگران نباش پیامبر. چه اینها؟ چون مؤمنین دارای عمل صالح. یبدأ و یعید و هو الغفور الودود. الله اکبر. تو تمام این حال و هوا از یه طرف فرموده است ان ندب شرب بکل شدید، اون شدت و صلابت و قدرت رو داره خدا در قهاریت خودش مطرح میکند. اما یک بار باز دو صفت از صفات برجسته جمالیه الهی به صحنه میاد قبل از جلالش. انه و هو الغفور الودود. دقت کنید خیلی زیباست، و هو الغفور. و در این حال پیامبر با همه این مطالب بدون پروردگار تو غفور است. غفران شامل حال بندگانش میشه، بندگانش مغفورند، دست غفرانش رو بر سر خلق قرار میدن، کاستی های بندگانش رو جبران میکنن، سایه عنایت و حمایتش بر سر خلق است، غفور است. و به دنبال اون فرمود الودود. همیشه غفور رو به دنبالش نوعاً تو قرآن چی میاد؟ رحیم میاد. و هو الغفور الرحیم. اینجا یه پله اومد بالاتر. و هو الغفور الودود. کلمه ودود که از اسماء الله الحسناست، از ماده ود گرفته میشه عزیزان. ود غیر محبته، یعنی محبت هست اما با یه ویژگی هایی. این ود همانه که واژه مودت رو هم از همان برگرفتن لغویون. ود محبت خاص، محبت خالصانه، یک دست، مؤثر، مسئولانه، ظاهر. چهار تا ویژگی در ود دیده میشه. کلمه ودود از این ریشه گرفته میشه. اما تأملی بفرمایید، این واژه ودود دو معنا رو برمیتابد. یعنی این فعول میتواند فعول به معنای فاعلی باشد یا فعول به معنای مفعولی باشد. یعنی این ودود یه معناش این که خدایی که بندگان خودش رو دوست میدارد، از اون نوع ود، نه از سر حاجت، نه از سر نیاز، نه از سر خودخواهی. اگر کسی شما رو برای منافع خودش دوست داره، این انسان مودت به شما نداره. میخواد همسرتون باشه، میخواد شوهرتون باشه، میخواد فرزندانتون. اگر این آقازاده و دختر خانم ها شما یه دست نوشته نوشتید و یه مقداری تصرفاتی در اموالتون برای انشالله به قول بند خدا بعد از 120 سال نوشت، بعد دیدید از فردا سلام علیکشون با شما فرق کرد، هم همه اموالتون رو برین بنویسید. اگر دیدید چنین حالتی دست داد، اگر دیدید محبت اینها درجهش با تصرفات مالی شما در اموالی که یه اون زحمت چه کشیدید دست آوردید فرق کرد با شما، بدونید اینا پدر مادر نمیخوان، اینا ثروت ارث پدر مادر رو میخوان. اینا منتظرن که جبرئیل امری بکند، اسرائیل بیاید، بالاخره تحولاتی در این شهر و دیار دست بدهد. من اصف از این حرف زیاد میبینیم. اعتراض میکنه، میگه پدر من چه حقی داره که این کار رو میکنه؟ پناه به خدا میبریم. پدر من چه حقی داره این کار میکنه؟ یعنی این داره از سهم الارسام کم میکنه، منظورش اینه دیگه که چه حقی داره این کار میکنه. حضرت علی تا قبل از انسان بنده، تا قبل از فوت، هر تصرفی در اموالم بخوام بتونم بکنم شرعاً و عقلاً جایز است. نیاز به اجازه گرفتن و مشورت با هیچ کم نیست، نیاز به جمع کردن امضای آقازاده و دختر خانم ها هم نیست. هر تصرفی در اموالم بخوام انجام بدم میتونم انجام بدم. الناس مسلطون علی اموالهم، اختیار مالم رو دارم، زحمتش رو کشیدم یه عمر، اگه مشارکتی با کسی دارم سهم شریکم رو خارج میکنم، ولی در مال خودم مسلطم، نیاز به کسب اجازه از هیچ کس ندارم شرعاً و عقلاً. اینو گاهی مسائل رو میبینیم. مودت اون محبتیه که این مسائل رو نداره. به خاطر آمدن رفتن منافع خودخواهی ها نیست که من به خاطر خودم و منفعتم فلان کس رو دوست دارم، خالص و یک دست است. خداوند سنخ محبتش با بندگان مؤمنش وده، یعنی این طور بندگانش رو دوست دارد. سودی و قاعدی از بندگان به خدا نمیرسد، فائده انسان ها برای خدا ندارند، ملک خدا رو گسترش نمیدند، عمل اکله خدا نیستن مردم، کارگزاران و ملک الهی نیستن که کاری برای خداوند و قدرت خدا بکنن. به یک اشارت تمام است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما دوست داره بنده‌هاش خداوند از این نوع محبت بود. حالا اینو من بیشتر میگم. معنای دومش محبوب است خدا، یعنی مودود است خدا، یعنی خداوند مورد حب دوست داشتنیه، یعنی ارتباطش با بندگانش دوست داشتنیه. پس خدا هم حبیب است هم محبوب است. این کلمه ودود هر دو معنا. و این خیلی زیباست، خیلی زیباست که ذات باری تعالی محبت دوسویه رو با بندگان خودش دارد. یعنی در میزان که اینها پا پیش میذارن چندین برابر اون از اون طرف آغوش گشوده میشود. بعد میشه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر اگر شما محبت خدا دارید و میخواید خدا دوستی خودتون رو ثابت کنید، تقویت کنید، فتبعونی، بیاید پشت سر من حرکت کنید، یحببکم الله، آن با آن خدا بیشتر شما رو دوست خواهد داشت. یعنی عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان چه رهبر است. این محبت دو سویه بین خدا. اما خب خیلی فرقه. اینو در باب ذکر در یه بحث خاصی که با دوستان داشتیم در هفته قبل اشاره می‌کردیم. بالاخره اینی که من خدا را یاد کنم و ذکر کنم این چیزی است. خب بالاخره این دیگه همه عبادت ذکر است، همه حضور ذکر است، همه شهود ذکر است به اعتقاد من. همه چی در عالم ذکر، اگر متوجه باشیم ذکر چیست. خودمون هم ذکر میشیم در نهایت. نه این ذکر سبحان الله، خودمون هم ذکر به ذکر میپیوندیم. توجه دارید؟ اما این چیزی است یا آن که انسان ذاکر باشد یا انسان مذکور باشد. اینی که انسان مذکور باشد، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا، من شما را یاد می کنم. اگر خدا ما را یاد کرد ما میشیم مذکور. بعد اینجا جاییست که دیگه مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. اگر اینجا مذکور حق شده انسان چه اتفاقی می افته؟ ما در یاد خدا باشیم، خب چه فایده، چی میشه برای خداوند، چه اتفاقی در خلقت میفته؟ اما اگر ما مذکور خدا باشیم چی میشه، چه تحولی میشه؟ گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لک از آفتاب فلک خوبتر شدی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان نبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شدی. اگر ما حبیب خدا باشیم، خب بالاخره همه آمدن یوسف بخرند، همه عشق یوسفی داشتند. اما اگر یوسف کسی را میخواست چه میشد؟ اگر خدا ما را بخواهد چه اتفاقی میفتد؟ ما چی میشیم اگر محبوب خدا باشیم؟ یعنی تو دایرهی باشیم که خدا به این بنده اشارت دارد. این رو میگوید فدخلی فی عبادی، فدخلی جن، بیا تو در حلقه قرار بگیر. تمام دیگه اینجا جاییست که دیگه اینجا باید جان داد به یک لحظه، اگر چنین امری رو انسان حس کند و بداند. فرمود و هو الغفور الودود، این خداوند دوست داشتنی و دوست دارنده است با غفران خیش. اینجا صفات جمال خدا مطرح شد. حالا ذو العرش المجید، همین خدا با همه این محبت هایی که ای صداش میزنه بنده هاشو بیاید این ارتباط برقرار کنید. فسوف یعط الله به قوم یحبهم و یحبونه. واقعا عجیبه، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. چقدر این بزم شیرینی است که خدا بنشانه یه طرف بنده شو یه طرف خودش، این ارتباط و حبی بین خدا و بنده ایجاد بشه، یک محبوب خدا بشه، اون محبوب بشه. حالا از این مقام جمال یه مرتبه خداوند به تعبیر ما شیفت میکنه توی ذو العرش مجید مقام جلال، این همان خدایی است که ذوال عرش دارنده تمام قدرت و اقتدار است. عرش نماد قدرت الهی و سلطه و سلطنت الهی است، دارای سلطنت مجید. خداوند این صفت ذوال عرش المجید، ذوال عرش المجید نیست، صفت عرش نیست، صفت خود خداست. ذوال عرشی که مجید است، دارای مجد، علو ارتفاع و شأن و عظمت بالا از آن اوست. و در این حال خب بعضی ها مال دارند اما محجورند. بله، در فقه 6 گروه رو داریم که اینها میگن محجور بهشون. اینا المحجورین، اینا 6 گروه هن. فرض کنید مثلا کسی که دچار جنون شده است، این حق تصرف در مالش نداره، مالکیتش محفوظ، اسناد به اسمش باقی، اما جابجا نمیتونه، در دفترخانه امضای اون برای انتقال سند ارزش عمومی ندارد. طفل قبل از بلوغ، سبی قبل از بلوغ، اگر ثروتی بهش رسیده، ارثی رسیده، مفلس برشکسته، در تتمه ثروتش حق جابجایی ندارد. 6 گروه این چنینی، مالک اما حق نداره تصرف کنه، محجوره. خب داریم خیلی از این، خیلی ها دارند، میگن آقا دارم من، نه اینکه نادارم، نادار نیستم، ناچارم. اینم از اصطلاحات خوب مشهدی خود ماست که به کار میبرن دوستان. کاری خداوند سبحان هم داراست هم چاره دارد، هم ذل عرشه هم فعال لما یرید، هم دستش بازه، ید الله مبسوطه، دست خدا باز است، فعال لما یرید، هر آنچه را که اراده کند انجام میدهد و محدودیتی در کار او نیست. دیگر رو به پایان سوره، یه دو تا تذکر و به پیامبر رو سخن بسته میشود. حالا اتا که حدیث الجنود، پیامبر آمده است خبر جنود به تو. حالا اتا که، آیا رسیده است این ماجرا برای جناب عالی؟ حدیث جنود را، کلمه جنود جمع جند است، به معنای سپاهی، جندی، اما سپاهی خشن و تند، سپاهی که سلامت و قدرت دارد. حالا این قدرت و اقتدار اگر در مسیر خدا بود میشه جند الله، اگر در مسیر شیطان بود میشه جنود الابلیس، میشه جند شیطان. جنود الجهل میشه یا جنود العقل میشه به تعبیر امام موسی بن جعفر علیه السلام. فرمود آیا حدیث جنود آمده است؟ کدام جنود؟ فرعون و ثمود. پس اینا شدن جنود چی؟ جنود شیطان، جنود ابلیس. آیا تو خبر این جنود ابلیس رو شنیدی؟ که اینا با چه ساز و برگی و اقتداری و قدرتی این هم اومدن تو صحنه، اما کارشون به کجا کشید پیامبر؟ خب ذات حق یکی از فرعون میگوید، یکی از ثمود، یکی از جنوب میگوید، یکی از شمال، یکی از شاخ افریقا میگوید، یکی از شمال جزیره العرب، این منطقه جغرافیایی رو اشاره میکند به آن. آیا حدیث اینها را شنیدی؟ ما تمام اقتدار و قدرتشون چه بر سر اینها آمد و چه گذشت بر این جنود؟ بالاخره مگر نمیدانی لله جنود و سماوات و الارض. عرض کردم همیشه خدمت دوستان، وقتی که اراده الهی برای عذاب میاد، تو بعضی از آیات داریم نیاز نیست که ما از آسمان بر ایشان ملائکه ای را بفرستیم که عذابشون کنند، نه، همین دریای اشارتی میشود بهش، یه سونامی میاد جمع میکنه سفره رو، یه چند ثانیه زمین شدیدتر میلرزد، حالا به جایی که 7 ریشتر بلرزه یه مقداری کمی بیشتر میکنه، 10 ریشتر میلرزد، 12 ریشتر بلرزد، دیگه چی نمونه؟ نیاز نیست کاری بکند خداوند. همین نسیم سحری که گونه های شما رو می نوازد، خدا کارش می کند که بنیادمون رو براندازد. با همین دنیای خودمون، با همین مسکین ابن آدم، این امیر جمله امیرمون که مسکین فرزند آدم بیچاره، این آب گاه شرقه گاهی نوش جان فرمودید، آب رو حالا تو اون لحظه اتفاقی افتاده، التفاتی براتون دست داده، یه تنفس نابجایی شده، مسیر آب عوض شده بین نای و مری، یه ذره چه اتفاقی افتاده؟ نفس بالا نیام. خاطرم هست شاید بعد از دوستان از اون سال باشن، یه شب تاسوعایی بود، شب عاشورایی بود، خدمت دوستان توفیقی بود اون زمان، بالاخره 13-14 سال قبل شاید بود، 12 سال قبل بود، در اون اوج بحث حماسی و ضربی من مشغول بحث بودم تا دوستان یه انعاتی فرمودند و ذکری و من آب رو خوردم موندم. از صحنه های عجیب زندگی بود برای من، همه چی مقابل چشمم چرخید، خدا میدون تیره شد، تاریک شد، همه چی رفت. حالا جمعیتم چند هزار نفری، ما هم بود صندلی نشستیم در این بحث رفت اصلا. تو همون حالت من متوسل شدم به خود سید و شهدا، نفس برگشت، نفس برگشت، یعنی رفت. این تمام توانمندی انسان که خدا اگر یک اراده‌ای بکند، یک جا به جایی، کار تمام است. امام می‌فهمد خیلی مغروره این انسان فرزند آدم که یه جرعه آب می‌تواند کارش رو بسازد. بعد در این حال این تکبر و این غرور و جبروت رو هم به کاذبانه نسبت به خودش نشان میدهد و میگیرد. پس خداوند نیاز ندارد کار خاصی انجام بده. جنود الهی میآید، فرمود و فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب. نه اینطوره که گمان میکنن، دینها که گمان میکنن جنودن، اقتدار دارن، قدرت دارن، بلکه اون کسانی که کفر ورزیدن در تکذیبند. اینها فرو رفتن در تکذیب، اینها فرو رفته در عناد و لجاجند. این ثابت عزیزان، متاسفانه خدا نکند قلب انسان به جایی برسه که دیگه بناء بر پذیرش نداشته باشه، یعنی بناء بر رد هرچه میرسد. و ما نحن لک به مؤمنین، این جمله رو زیاد میشنویم در قبال پیامبران، و ما نحن لک به مؤمنین، یعنی ما تصمیم ایمان به تو نداریم، ما کاری نداریم تو چی میگی، هر چی میگی قبول نداریم. اینو در قرآن زیاد میبینیم، ما کار نداریم تو چی میگی آقای مثلا هود، اما هر چی میگی ما قبول نداریم، حالا میخواد حق باشه یا باطل باشه، چی میگذارید اسم این رو چیه؟ این جز حماقت، سفاهت، چیز دیگه میشه؟ چیز دیگه نمیشه؟ اما هست، ما قبول، اصلا ما نمیخوایم بپذیریم، اصلا تمام رد، عناد، لجاج. بل الذین کفروا فی تکذیب. اما نگران نباش، باز هم پیامبر، و الله من ورائهم محیط، بدان به خداوند از پس ایشان، یعنی چیره بر اینها. وقتی یک کسی رو خوب میخوان مانیتورش کنن، کاملا از پشت سر هواشو دارن، چپ راست هر حرکتی انجام بده رصد میشه، مرصاد است. ان ربک لبالمرصاد و الله من ورائهم محیط، بدان به خدای تو از پس ایشان احاطه کامل دارد، اشراف کامل دارد. دیگه چیزی رو در بر گرفتن میشه احاطه، دیوار حائط، فضای بین دیوارها محوطه، اصل عمل احاطه. خداوند یه احاطه کامل از همه جوانب بر اینها دارد. خب حالا اینها تکذیب کنند یا نکنند، وصف تو را گر کنند گر نکنند، دهل فضل حاجت مشروط نیست موی دلارام را، بل هو قرآن مجید. آنچه مهم است این قرآن مجید است پیامبر، این این سخن خوانده شده و خواندنی است که از سوی خداوند مجید فرود آمده است، و کتاب اون هم مجید است، دارای مجد و بلندا و رفعت، قرآن مجید، فی لوح محفوظ. این قرآن، این کتاب مستطاب الهی در نهایت مجد و عظمت، اینو در سوره مبارکه قاف و القرآن المجید، چهار وجه مجد قرآن رو اشاره کردیم، مجد و بلندا و عظمت به سبب نازل کننده و فرستنده اون خداوند مجید، مجد و رفعت و عظمت به سبب آورنده اون جبرئیل امین، مجد و رفعت و عظمت به صدر گیرنده و گوینده آن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. مجد و شرافت و عظمت به دلیل محتوا و متن آن. سراسر این کتاب مجیده، از جوانب مختلف مجد و عظمت و رفعت رو خداوند در این کتاب جمع کرده، لذا قرآن مجید شده است. بل هو قرآن مجید. حالا پنجمی هم داره، مجدش به لحاظ خروجی هاش، فارغ التحصیل های جدیش، علی ابن ابی طالب ها، حسن ابن علی ین المشتبه ها، توسی ها و مفید ها در طول تاریخ، این ها مجد قرآن هست، این هم نشان دهنده عظمت قرآن هست. چنین شخصیت هایی و انسان هایی که فارغ التحصیل و خروجی های مکتب قرآن مجید هست. بله هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن مجید در لوح محفوظ هست. خب این تعبیر لوح محفوظ آشناست به ذهن دوستان، خود واژه و کلمه. لوح ابتداعا میگیم که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد، به مهر پدر. خب بالاخره لوح و الواح و عرض به خدمتون، چیزی که بران نوشته میکنند میشه لوح، چیزی که نوشته رو درش نگه میدارن میشه لوح. محفوظم که اسم مفعول است و یعنی بایگانی 100% محفوظ مسئول، جایی که در اون کاملا اسناد و مدارک و مطالب محفوظ باقی میماند. فی لوح محفوظ، این قرآن در لوح محفوظ. مشابه این تعبیر رو دارید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کریم در کتاب مکنون است. کتاب مکنون، کتاب خب صفحاتش میشه لوح دیگه، لوح و کتاب یکیه، مکنون و محفوظ هم یک. مکنون از ماده کنان میاد، یعنی پنهان شده، یعنی کتاب پنهان و محفوظ. لوح محفوظ و کتاب مکنون یکی خواهد بود. قرآن کریم، قرآن مجید در لوح محفوظ و در کتاب مکنون است. مراد از این چیه لوح محفوظ؟ چه لوحی به حفاظت کلی و چه کتابی به مکنونیت اسرار الهی است؟ دیگه ظاهرا مراد از هر دوی اینها یه چیز است و اون نیست مگر علم لایزال الهی، عالم اسرار الهی که دست نایافتنی است مگر به اذن حضرتش. پس اون قرآن کریم در کتاب مکنون است. حالا کی میتونه با اون کتاب مکنون ارتباط برقرار کند؟ لا یمسه الا المطهرون. آمده این قرآن برای شما، خطش هم میخوانید، آیان هم فتوا میدهند، وضو هم میگیرین، دست میزنین به این خطوط و نقوش و بر لب و چشم هم میگذارید، اما تماس این نیست، تماس حاصل نمی کنید با حقایق این قرآن مگر به مقام تطهیر برسید. هر مقداری که ذهنتون بیشتر تطهیر پیدا کنه، قلبتون طهارت بیشتری، دستتون طهارت بیشتری، به این کتاب مکنون راه پیدا میکنید، قرآن کریم را میگیرید. هر مقداری کمتر کمتر. این ارتباط تابع این متغیر است. در اینجا هم فرمود قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن در لوح محفوظی است، ثابت و مسلم عند الله. دیگه باید برید به طرف راه‌های رسیدن به این لوح محفوظ. حالا چه راهی از همه راه‌ها مطمئن‌تر، نزدیک‌تر ما را به لوح محفوظ می‌رساند؟ به علم الهی میرسانند. یک کلمه از قرآن، اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید، خدا خودش معلم شما خواهد شد. بعد از اون لوح محفوظ به تعلیم میکنه، به شما آموزش میده. من یتق الله یجعل له فرقانا. اگر تقوا داشته باشید، خدا از اون فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، این قرآن فرقانه که از لوح محفوظ اومده، خدا از این فرقان بهتون آموزش میده اگر تقوا داشته باشی. از عالی ترین و مطمئن ترین راه برای ایجاد ارتباط با این لوح محفوظ و قرآن نیست مگر تقوای الهی. تقوای الهی فرمود این قرآن مجید است پیامبر در لوح محفوظ، حفظ صیانت و اصالت اون، حفظ آمدنش بر قلب پیامبر محفوظ، بر سینه مبارکش محفوظ، از زبانش محفوظ و تا امروز محفوظ. شب میلاد حضرت علی ابن موسی رضا که توفیق بود خدمت دوستان عزیز در شهر کاشمر سخنرانی میکردم، موضوع بحث در این که حاله از عظمت رضوی هم در بحث بود اما صیانت و حفظ قرآن بود، گفتگوی حکمت محفوظ بود و بحث اصالت قرآن از تحریف رو اونجا، بحث حفظ قرآن به خدمت دوستان بازگو میکردیم. این قرآن کریم در لوح محفوظ الهی محفوظ باقی مانده است و میماند و خواهد ماند. پایان سوره مبارکه بروج انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان سوره بعدی رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به هترت در دنیا و ما کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک و آشنایی زندگی زیستن در سایه آیات و بینات قرآن رو بر همه ما ارزانی بدارد.